بسم الله الرحمن الرحیم. یه حسینی جمالانی که شما میبینید کاخ سلطنتی امام ما بوده. حالا امام ما میگم برای که شما او دوران یا نبودید یا بچه بودید، تو صحنه نبودید. این کاخ سلطنتی شو یه جایی شد که من نمیدونم کجاشه، میخواستن سفید کاری بکنن، ایشون نگذاشت. نگذاشت وقتی که آمد اینجا. و تو نوفل و شاتو تو زمستون دستور داد بخاریشو خاموش کنن، برای که موقع زمستون پاریس که سردم بود، اون موقع مردم تو ایران نفت نداشتن، دستور داد بخاری رو خاموش کنن. گفت مردم تو ایران تا نفت ندارن من اینجا نمیذارم بخاری روشن بشه. و تو نجف که بود، تو گرمای 40-50 درجه نجف، پنکه براش آوردن نگذاشت، از خونه بیرون کرد پنکه رو. گفت وقتی هم اکثر طلبه‌ها داشتن پنکه، وقت من دارم. حالا ما نمیتونیم اینجوری باشیم، نمیگم ما باید هممون اینجوری باشیم. حالا شما هم میخواییم باشیم باشیم، من اینجوری نیستم. ولی میخوام اینو به شما بگم که دوره ما، که بعضی میگن کاریزما یا امام کاریزما، کاریزما یعنی یه عده افسون شدن، افسون شدن. امام جادوشون کرد، سرشون رو کلاه گذاشت، یه چیزایی گفت و اینا بدونی که فکر کنن دنبالش راه افتادن. اینا کاریزما نیست. اونایی که بیشتر از همه در ایران فداکاری کردن، بیشتر از همه فکر کرده بودن، افسون نشده بود کسی. هر کی بیشتر شعورش رو به کار انداخت و فطرتش و وجدانش رو بیشتر قاضی کرد، بیشتر فریفته امام شد. کاریزمایی در کار نبود. اینجا هم دارالحکومه اهل سیاست بود، هم میکده اهل معنا بود، هم اینجا، هم حسینیه، هم حسینیه شهادت بود و مرکز اعلام جنگ و صلح بود، هم دارالایتام بود و پناهگاه فقیران. اونایی که سخنرانی امام رو میدیدن تو تلویزیون، فکر میکردن اینجا تو تلویزیون بهتر از اینه که هست دیده میشه، باید بیان مردم همه بیان اینجا ببینن. اینجا موزه نیست، البته اینجا عقل منفصل بشریت دربند بود، موزه نیست، ولی باید بیان ببینن همه که این حسینی روزگاری قلب جهان بود و از اینجا بزرگترین انقلاب انسانی و دینی تاریخ معاصر رهبری میشد. و وقتی امام اینجا حرف میزد، دوست و دشمن در سراسر دنیا دلشون به تپش میافتاد که چه تصمیم جدیدی گرفته شده و این کاروان شهادت رو به کدوم سمت میخواد دوباره حرکت کنه و اوضاع دنیا رو به هم بریزه. و این پیرمردی که اینجا شما لوازم زندگیش رو به نظرم هنوزم باشه، کل لوازم زندگیش توی چمدون رو پر نمیکنه، از همینجا تو تمام دنیا تصرف میکرد و یک جنبش جهانی رو رهبری میکرد که امروز صداش داره تنین پیدا کرده در تمام دنیا، از خاور دور تا بالکان تو قلب اروپا و از آسیای میانه تا قلب آفریقا. و این نهضت مقاومت اسلامی، نهضت بیداری همه جا به پا شده، برای که او صدای عدالت رو و پرچم فرو افتاده انبیا رو که گرد و خاک گرفته بود برداشت و برافراشت و میلیون ها طرفدار و چند صد هزار فدایی دورش جمع شدن، اطرافش حلقه زدن و اوضاع دنیا رو به هم ریختن. به همین سادگی، به همین سادگی اوضاع دنیا رو به هم ریختن. این دنیایی که شما الان دارید توش زندگی میکنین، دنیای 30 سال پیش نیست. این دنیا از تو همین حسینیه اوضاعش به هم ریخت، قاراش میشد، به هم ریخت با 2300 هزار شهید. که برای به هم ریختن دنیا این تعداد شهید زیاد نیست، خیلی کمه، خیلی کمه. امام خودش گفته بود که اختیار مردم به دست من است و اختیار خودم به دست خودم نیست، به دست خداست. امام هیچ وقت مستقیم تو چشم مخاطبش نگاه نمی کرد. تو سخنرانیش هم شما نگاه کنید، همیشه چشمش رو به پایین بود، قلبش رو به بالا بود. با کسی کاری نداشت اصلا، با کسی کار نداشت. گوش می کرد به حرفا، فکر می کرد، مشورت می کرد، بعد توکل می کرد، تصمیم می گرفت، دیگه باکیش نبود چی میشه. می رفت تا آخرش، اصلا مردد نبود امام. بعد با هیچ کس هم ملاحظه نمی کرد. یه مرتبه ممکن بود گوش نزدیکترین آدم رو بگید بپیچونه بدونش کنه. شما می مقامات بالای دوران امام در حد آدم های مهم، امام وقتی احساس می کرد با مصالح انقلاب و مردم داره زاویه پیدا میکنه، اصلا تعارف با کسی دیگه نمی کرد. قشنگ رو بفرمود بیرون، عزل می کرد. اگه ما هستیم و برای اصول آمدیم و با ما بیعتی شده، شما که تو این مسیر نیستید بفهمید برید بیرون، یا جای ماست یا جای شما. در این حال مدارا میکرد تا آخرین لحظه‌ای که بشه مدارا کرد، مدارا میکرد، برخورد چکشی نبود، تا لحظه‌ای که میشد مدارا کرد و با سلم و صلح و صفا مشکلات رو و اختلافات رو حل کرد، تا لحظه آخر تحمل میکرد. اما لحظه‌ای که دیگه میدید تعارف بردار نیست، دیگه واقعا با کسی تعارف نمیکرد. این جمله مال خودشه، برادری ها و دشمنی ها و دوستی های ما، خودی و غیر خودی ما، رو عقایدمونه، رو منافعمون نیست. یه لحظه ای تا جایی که به نفع عقاید ما باشه ما دوستیم. یه عده میگن آقا این خودی و غیر خودی بذارین کنار، منظورشون اینه که خودی و غیر خودی و مرزبندی عقیدتی رو بذارید کنار، اما خودی و غیر خودی بر اساس منافع رو اتفاقا خیلی هم بهش چیان پابندن، خیلی بهش پابندن، یعنی جای خودی و غیر خودی رو عوض میکنن و الا بیشتر از همه اونا تعصب دارن روی مسائل باندی و اینها. اینجا رو حسینی جمال رو خواستم عرض بکنم، اینجا خاطره مرده نیست، اینجا میدونید مثل یه شیشه عطری است که عطرش پریده، شیشهش مونده، ولی خود شیشه هم که استشمام بکنی باز بوی او عطر میاد. یعنی شما به در دیوار اینجا نگاه کن بفهم اینجا کجا بوده که کل اوضاع دنیا رو به هم ریخته. عرض 10-12 سال حکومتش اینجا مقر حکومتش بوده. جمهوری اسلامی اگر میخواد مشروع بمانه باید نقشه امام رو تعقیب کنه، هر راه دیگری انحرافی است. امام در اقتصاد اولویت رو به مستضعفین و طبقه محروم، یعنی به فراموش شدگان تاریخ میداد. حکومتی ها رو بارها از خیانت مالی به خدا و به مردم پرهیز میداد. علتش هم این بود که فساد مالی، میدونید فساد مالی یک ویروس هوشمنده، یعنی هدفش رو بین مسئولین انتخاب میکنه، سراغ هر کسی نمیره، میفهمه که یا زمینشو دارن، مثل یک ویروس هوشمند انتخاب میکنه هدفش رو. امام در اخلاق و در حوزه اخلاق شدیداً مخالف با ریاکاری و مقدس معاوی و زهد فروشی بود و در این حال شدیداً مخالف بود با اباهیگری و قرضدگی و فسق و فجور که بعضی ها میخوان به اسم تسامح و آزادی توجیهش بکنن، امضای مذهب رو پاش بگذارن برای که رأی بیارن. و امام با ترویج اخلاق سرمایه‌داری به نام آزادی اخلاقی مخالف بود با اباحیگری. در حوزه سیاست داخلی با قشریگری و استبداد مخالف بود و با دموکراسی غربی به شدت مخالف بود. امام تئوری ولایت فقیه رو آورد در برابر استبداد و در برابر دموکراسی غربی، یعنی با تئوری ولایت فقیهش هر دو اینا رو فرستاد به گورستان به عنوان یک نظریه جدید در فلسفه سیاسی دنیا. البته بحث ولایت فقیه با درست بحث بشه تا بعضی سوء تفاهم‌ها که در موردش هست و ناشی از ندانستن مسئله است درست شفاف بشه. امام معتقد به تکثر و تحمل بین انقلابیون بود، هر کسی رو در هر مقامی که این مرزهای انقلابی و عقیدتی رو مخدوش میکرد امام طردش میکرد. و در حوزه سیاست خارجی برخلاف تصویری که از امام ساختن دشمن و در داخل متاسفانه یه جایی ترویجش کردن، که بله ایشون با شعارهاش یه تنش‌هایی درست کرد برای سیاست خارجی و منافع ملی. حالا تنش زدایی معنیش اینه که حرفایی که امام زد و پاش خون ریخت یکی که پس بگیریم، اصلا این حرفا نبود. امام در تمام صحبتاش یک بار نه تشویق به ترور، بمب‌گذاری علیه آدمای بیگناه، نمیدونم لشکرکشی، اشغالگری جاهای دیگه، مطلقا هیچ وقت اصلا این بحثا، طرفداری از جنگ، هیچ جایی این حرفا نبوده. آدمی که جان یک پشه‌ای براش مهم بود و پاش رو کفش مردم نمیذاشت، میدونی این رو چیزیشون نقل کردن، میگفت یکی از کسانی که ایشون بود میگفت به مجلسی میخواستیم بریم، مجلس ختم عزایی بود برای کسی، آمد تا دم در کفشای مردم دم در خیلی ریخته بود، امام دید راهی نیست بره و اینا برگشت. بعد فهمیدیم ایشون دیده که یا باید بره نره تو مسجد، یا اگه بره باید پاشو بذاره رو کفشای مردم و به همین مقدار حق الناس، یعنی تجاوز به حقوق مردم، اذیت کردن مردم، به همین مقدار رو مشروع نمیدونست. نرفت تو مسجد، برگشت رفت خونش، گفت من به ثوابش رسیدم، اصل کار مستحب بود ولی پا گذاشتن رو کفش مردم حرومه. یه آدم اینجوری که به اندازه پا گذاشتن رو کفش مردم حساس بود، وقت ما پا تو کفش مردم بلکه تو چشم مردم میکنیم و اینا رو متوجه نمیشیم. امامی که انقلاب رو به ثمر رسوند یه همچین کسی است و به دنبال صدور انقلاب بود، به دنبال گسترش ارزش‌های انقلاب در سراسر جهان، به دنبال تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی در دنیا بود، به دنبال نابودی اسرائیل و گسترش روح جهاد و مدرسه شهادت بود، اما دنبال تنش و دردسر و جنگ و خشونت و ترور و اینا نبود. و کسانی هم که اهل معامله بودن با استعمارشون ترد میکرد و تحملشون نمیکرد. تز قدرت برای قدرت یا قدرت برای ثروت، این دو تا تز رو ابطال کرد. تز سرمایه‌داری غرب لیبرالیسم، تز قدرت برای ثروت، تز جریانه توتالیتر کمونیستی تز قدرت برای قدرت بود. هر دوش امام نفی کرد، گفت قدرت آری، ثروت آری، اما قدرت و ثروت برای خدمت و برای عدالت، خودشون هدف نیستن. این تز سوم بود در برابر دو تز حاکم بر دنیای اون روز که امروز بعضی‌ها میگن اشتباه بوده، باید برگردیم بریم سراغ قرب. امام میگفت تخم کرم درون خودتونه، مراقب خودتون باشید، بدترین دشمنان خودتون خودتون هستید اگر مراقبت نکنید. اهانت به اسلام رو هم تحمل نمی‌کرد، علارغم همه ضوابط دیپلماسی دنیا حکم علی سلمان رشدی رو داد. اصلا این حکمای امام، خیلی کارهای امام توی این قوانین دیپلماسی دنیا هیچ جا نمی‌شد، متأ جاش کردیم، جاش کرد. گفت اینجوری نیست که همیشه ما خودمونو با شما تطبیق بدیم، از این بعد ما یک کارایی میکنیم شما خودتونو با ما تطبیق بدید. بس دیگه، چند قرن شرقی ها، مسلمان ها، محرومین جهان خودشون رو با شما، با نفسان هوای شما و با چراغای شما تطبیق دادن، از این بعد ما عمل میکنیم شما خودتونو با ما تطبیق بدید. برخلاف این تزی که میگن آقا خودمونو تطبیق بدیم با ملاک های دنیا تا تنش زدائی بشه، این ملاک ها چقدرش درسته چقدرش غلطه، اگه قرار بود این ملاک ها رو بپذیریم چرا انقلاب کردی؟ چرا بی خود ده ها هزار از بهترین بچه ها رو فرستادیم تو میدون مین؟ احتیاج به این کارا نداشت که. امام اختلاف نظر در حکومت، داخل حکومت رو تا حدی که به تضعیف سیستم منجر نشه کاملا تحمل میکرد. از لحظه‌ای که دیگه ثبات نظام سیاسی و وحدت اجتماعی به خطر میافتاد و خط قرمز بود، دیگه با نزدیکترین آدمای خودش، مثلا با نوه خودش، با مهمترین شخصیت‌های انقلاب و حکومت که حتی زحماتی هم کشیده بودن سالها برای انقلاب و حکومت، دیگه مدارا نمی‌کرد و اینها رو از صحنه کنار می‌گذاشت و نهیب می‌زد. یه آدم اینجوری بود، حکیم و عارف، قوی و قاطع. حالا دشمنان امام قرارگاه زدن برای پیشبرد اموراتشون، نیروهای این طرف هم باید قرارگاه بزنن، اتاق فکر و اتاق تصمیم‌گیری، غربی‌ها میگن تینک تانک، یعنی مخزنی برای فکر. حالا البته غربی ها الان تینکشو ندارن، تانکشو دارن، ولی تشکیل دادن یه همچین محافلی که راجع به مسائل فکر کنن، دغدغه داشته باشن و تا جایی که دستشون میرسه با رعایت مصالح و با رعایت عقل و عدالت در روش این مسائل تعقیب کنن، اینها حتما مؤثره. آثارش هم در کوتاه مدت دیده شده، در دراز مدت هم دیده خواهد شد. این مقدمه اندر باب این حسینی جماران من عرض کردم به شما که چون نسلی بودید که تو حسینیت یا برداشت دادن از حسینی جماران با برداشت ماها نسل قبلتون از حسینی جماران خیلی فرق میکنه. از اینجا دستور یعنی اجازه شهادت میامد، امام اینجا همین بالا مینشست، میگفت که یه مرتبه مثلا تو ماه رمضان 13 رجبی وضعیت جبهه خطرناک میشد، میگفت هر کس میتونه اسلحه برداره، هر کس جانی داره که بده برای خدا حرکت کنه. من این بارها شاهد بودم که بچه های مرتبه طرف دانشجوی طلبه است، وسط امتحان شه، وسط کشاورز موقع برداشت محصول شه، کتابشو میبست، او هم از زن و بچهش خداحافظی میکرد، او هم محصولشو به امان خدا رو زمین ول میکرد و میرفتن. از اینجا فرمان شهادت میامد، از اینجا فرمان قطعنامه میامد که حالا وقت پذیرش قطعنامه است، که بچه ها تو خط گریه میکردن که جام زهر رو ما دادیم دستش، دست امام. و اینا هیچ کدوم کاریزما نبود، هیچ کدوم رو احساسات نبود، همه رو تشخیص بود و ملاک داشت. امام میگفت که تو همین حسینی جماران، امام میگفت اگر تکلیف ما اقامه عدالت نبود، اگر تکلیف اقامه عدالت نبود، مردان خدا هیچ وقت وارد سیاست نمیشدن، چون اصلا هدف اصلی مردان خدا کسایی مثل خود امام، هدف اصلی اولیاء خدا و عرفاء بزرگ اهل سلوک، هدف اصلیشون تهذیب نفس مردم، گسترش معنویت و اینکه مردم رو ببرن به ملکوت، با خدا ملاقات بدن. اصلا کار اصلی انبیا و اولیا و اینا همینه، برای جنگ و حکومت و سیاست و اینا در درجه اول اصالتا نیامدن، منتها چون تهذیب نفس و رفت بردن مردم به ملکوت و ملاقات با خدا، یعنی تکامل و تقرب به خدا جز از راه عدالت، بدون عدالت یا ممکن نیست که برای اغلب مردم یا بسیار سخته، بنابراین اینا به خاطر همون معنویت میان سراغ عدالت و به خاطر عدالت و قسط میان سراغ سیاست، میان سراغ قانون، میان سراغ جنگ، صلح، حکومت. والا اینا هدف نیست. امام میگفت شأن انبیا بالاتر از اینه که برن سراغ حکومت و سیاست و بجنگن و سرزمین فتح کنن و کشور بگیرن و اصلا شأنشون بالاتر، شأن انسان بالاتر از این حرفاست. ولی وارد عرصه سیاست و اقتصاد و موضع‌گیری و داد و زندان و تبعید و شکنجه و جنگ و صلح و شهادت و همه اینا میشن، برای که رسیدن به او هدف از این مسیر باید صورت بگیره. چون عدالت زمین سازه برای رشد معنوی مردم و برای تقربشون به خدا، بنابراین بدون ورود در عرصه سیاست نمیشه به اجرای عدالت کمک کرد. لذا میبینید کسانی که هدف اصلیشون گسترش معنویته میان تو ریسترین مسائل سیاست رو من دخالت میکنن که در رأسشون خود پیغمبر اکرمه و کسایی مثل حضرت امیرالمؤمنین که تمام دنیا خودش میگه، از تامین میگه تمام دنیا برای من به اندازه که یک دانه گندمی رو یا جوی رو از دهن یه مورچه‌ای بگیرم، یه مورچه‌ای داره دانه گندمی میبره و من میگه آقا همین دونه رو از دهنی بگیر، کل قدرت و ثروت و شوکت و سلطه دنیا مال تو. شعار و از تامین مثل ماها که سخنران و شعارچی اینا نبوده که عقیده واقعیشون، واقعا صحبتشون میگه اگر تمام دنیا رو سند محضریشو الان به من بدن بگن یه دانه گندم از دهان مورچه بگی، من این کارو نمیکنم، بلکه این ضرر میکنم توش. همین قدر ظلم، به همین مقدار ظلم نمیارزه داشتن کل قدرت و ثروت دنیا. اینه نگاه دینی، نگاه دینی به حقوق مورچه تا چه رسه به حقوق بشر. این فرهنگیست که میارزه در راهش میلیون ها نفر کشته بشن، شهید بشن، میارزه. و کسایی که خیال میکنن یه عده دهی را شهید شدن، ضرر کردن، سرشون کلا رفته، اینا جز ابله کسی نیستن، چون اصلا نمیدونن چی فدای چی شده. حضرت امیر میگه کل دنیا به اندازه گرفتن دانه گندمی از دهان مورچه ارزش نداره پیش خدا و پیش اونایی که در باطن دنیا و آخرت شناختن که خود ایشونن. بنابراین کشته شدن در راه عدالت، در راه مسیر ارزش‌ها خیلی کار مهمی نیست. یعنی واقعا کسی که در راه کشته بشه خیلی سود کرده، سر همه خلاق کلا گذاشته و رفته، چون بقیه قراره 20 سال دیگه بمیرن با مرگ زرد یا مرگ سیاه. یه آدمی است که با مرگ سرخ 10 سال 20 سال زودتر میره به استقبالش برای کاری که ایناست، که چیزی است که تو جامعه ما متاسفانه هرچی از امام دور میشیم اینا داره فراموش میشه بیشتر. بنابراین هدف مع الواسطه و بالعرض دین حضور در عرصه سیاست و هدف هم هدف کمی نیست. شما هم خودتون رو زحماتتون رو دست کم نگیرید، چون گاهی بعضی رفقای شما رفقای میبینم میگن آه چه فایده، چه تأثیری. دنبال این تأثیر اگه هستید که یک کلیدی رو فشار بدید عالم کن فیکون بشه، بدونید همچی کاری خود خدا هم نمیکنه، مگر در یک لحظه خاصی چند هزار سال وعدش اتزه میده تا یه لحظه خاصی کار بکنه. و پیغمبرانش هم در این مسیر تلاش کردن و در این حال پیامبران که پرچم هم تهذیب نفس رو بالا بردن هم پرچم عدالت اجتماعی رو، و گفتن تهذیب رو، تهذیب نفس و معنویت رو از قسط و عدالت جدا نمیشه کرد و ما نمیذاریم جدا بکنید. و تو قرآن میفرماد انبیا آمدن برای اقامه قسط و عدالت، در همین قرآن میفرماد انبیا آمدن برای تهذیب نفوس، برای تعلیم حکمت و کتاب. بالاخره برای کدومش آمدن؟ این نشون میده اینا همه در واقع انگشت‌های اشاره هم به سمت یک مقصد، اینا به هم مربوطن. این که در آیات روایت مختلف یه جا میگه انبیا دین آمده برای برانگیختن و برافروختن چراغ عقل و عقلانیت، لیثیروا لهم دفائن العقول، آمدن عقل‌هاتون رو بیدار کنن انبیا. یه جا میگه آمدن حقوق شما رو به شما بشناسونن، یه جا میگه آمدن تکالیف شما رو به شما بشناسونن که چه وظیفه‌ای داری در برابر خدا، در برابر مردم، در برابر طبیعت، در برابر خانواده و در برابر خودت، چون شما در برابر بدن خودت هم مسئولی، باید بهش برسی و باید در این حال مهارش کنی. این همه یا از توی بعضی تعبیر میگه آمدن برای آموزش حکمت، یه جا میگه آمدن برای آموزش تعلیم کتاب، بالاخره برای کدومی که اومدن معلومه که اینا همه اشاره به یه حقیقت دارن و اینا همه به هم مربوطن و تو تفکر انبیا نمیشه تعلیم کتاب و تعلیم حکمت و عقلانیت و معنویت و تهذیب نفس و قسط و عدالت اجتماعی را آدم نمیشه جدا کرد. هر جریان فکری یا سیاسی به نام روشنفکری یا به نام مقدس مآبی که بخواد اینا را از هم تفکیک بکنه، بگه من این بخش دین قبول دارم، من معنویت چه قبول دارم، من عبادات چه قبول دارم، من سیاست چه قبول دارم، من عرفان چه قبول دارم، من احکام طهارت نجاست چه فقط قبول دارم، من فقط بخش حکمت و فلسفه چه قبول دارم، فقط عرفانشو، فقط عقلانیتشو، این که بگه فقط عدالتشو قبول دارم، قسطشو قبول دارم. هر کس بخواد گزینش بکنه از بین تعالیم انبیا، میخواد اسلام رو مسلم کنه، تکه تکه کنه. و کسی که اسلام رو مسلم میکنه در درجه اول انسان رو مسلم کرده، چون این ابعاد در یه انسان، فرد و جامعه انسانی از هم تفکیک نمیشن. شما به عنوان یک فرد اقتصادتون از اخلاقتون جدا نیست. شما در این حال که در یک عمل اقتصادی انجام میدی، در این حال در یک عمل اخلاقی انجام میدی. شما در این حال که دارید یه موضع‌گیری سیاسی میکنید، تو امان و در همون لحظه و با همون عمل داری یه عمل اخلاقی انجام میدی. شما وقتی تو بازار داری کار میکنی، داری معامله اقتصادی انجام میدی، سود و ضرر میکنی، در همون حال داری یه عمل اخلاقی انجام میدی. تو تفکر انبیا اخلاق و معنویت و تقوا و عبادت، نه از قسط و عدالت، نه از سایر عرصه‌های زندگی اصلا جدا نیست. اینا همه اینا تفکیک‌های رو کاغذه. ما رو کاغذ اینا رو از هم جدا میکنیم. تو و عالم واقع، توی عرصه انسان، اینا همه یه حقیقتن که از منشور، یه منشوری است که از وجوه مختلف شما دارید بهش نگاه میکنید. شما تو مقام تجزیه تحلیلش اینا رو از هم تفکیک میکنی، میگه این بحثا اقتصادی، این بحثا عرفانی، این بحثا سیاسی، این بحثا معنوی، این بحثا عقلانی. اما در مقام واقع تفکیکی در کار نیست. این که پیامبر فرمود دنیا مزرعه آخرته و معاش شما از معادتون جدا نیست، معنیش همینه. این که اسلام با سکولاریسم و دیدگاه‌های غربی و شرقی سازگار نیست، منشأش همینه. برای که انسان رو درست شناخته، درست تعریف کرده و درست به سراغ او رفته. شما ها نه از انبیا و اولیا خدا ما ها سالمتریم، نه صادقتریم، نه با ارزتریم، نه فداکارتریم. اگه توی همین بزرگترین افتخارمون همینه که مثل مورچه‌ای تو مسیری که سلیمان حرکت کرده حرکت بکنیم، دیگه بیشتر ازی از ما توقعی نیست. هر که ادعای بیشتری داره بدانه دنبال عدالت نیست، دنبال نون خوردن به اسم عدالته. و انبیا با همه عظمتشون و او همه تلاش و اینها، به بعضی از اهدافشون، اهداف مادیشون نرسیدن. یعنی هیچ کدومشون از اون چه که کردن، با اینکه خیلی تلاش کردن و خیلی کارو پیش بردن، ولی راضی نبودن. اگه انبیا نبودن، بشر از حیث مادی هنوز قارنشین بود، از حیث اخلاقی هم با وحوش و حیوانات هیچ فرق نداشت، بلکه بدتر از اونا بود، رذل‌تر از حیوانات بود. انبیا خیلی کار کردن. اگه موتور عقل و علم و موتور اخلاق و موتور زندگی، موتور روابط اجتماعی و انسانیت و کرامت روشن شد و راه افتاد، کار انبیا بوده. هرچی برکت تو دنیا است، همین الان کار انبیا و اولیا است. و در کنار اونا قرآن اسم کسانی رو میاره، الذین یأمرون بالقسط. اینا رو در کنار انبیا آورده قرآن. قاتلان انبیا رو در کنار قاتلان کسانی که همین عدالت خواهان دنیا گذاشت. میگه کسانی که انبیا را میکشند، کشتند و کسانی را کشتند که یأمرون بالقسط، قائم بالقسط بودن، دنبال اجرای عدالت بودن در حد توانشون، قاتل اونا با قاتل انبیا فرق نمیکنه. برای که راه هم اونا با راه انبیا فرق، اونا ادامه راه انبیاست. انبیا با او عظمتشون، اولیا و خدا، اینا به خیلی از اهدافشون نرسید. اصلا هدف ما پیروز شدن نیست. هدف نیست جایی رو بگیریم، خیر جایی، جامعه ای به کسی رو بگیریم، سوارشون بگیم حالا باید برف من بگونید. اصلا ما هدفمون اینا نیست. هدف همین تو صحنه بودن و گفتن و داد زدنه. اصلا کار دیگه ما نداریم. هیچ کار دیگه ما نداریم. لذا آقا مایوس بشیم، بترسیم، یا نمیدونم خسته بشیم، آقا نشد، ما قرار بود چیکار بشه که نشد؟ اون کاری که بنا بود بشه و تو کرده که شد. شما بنا بود یأمرون، جزء مصداق کسانی باشید که یأمرون بالقسط، و همین خدا همین از ما خواسته دیگه، باید بکن. و تو زندگیمون هم تا جایی که میتونیم رعایت بکنیم. جایی هم که نتونستیم یا سرمون کلا رفت مینا، اون جایی هم وقتی متوجه شدیم برگردیم، لجبازی نکنیم. هممون هم این مشکلات داریم تو زندگیمون. و بعدم به شما بگم شما اثر یک جمعای کوچیکی که با اراده و با برنامه با هم کار میکنن اثرات خیلی بزرگیه. خیلی ها دست پاشون رو جمع کردن به خاطر که امثال شما ها تو صحنه بودن که ما خبر دارم. یکیش از اونا که دست پاش جمع کرده خود من. این لذا حواستون باشه اینا تأثیر داره. همین که معلوم باشه تو انقلاب هم همیشه همینطور بود. اول انقلاب هم که شما ها نبودید و نمیدونید توی حسینی جمالان چه خبرها بود، اونجا هم همینطوری بود. کارهای بزرگ گاهی چند صد تا چند هزار تا دانشجو و طلبه و بچه های جوان از همه چیز گذشته این کارها رو کردن. خیال نکنید جنگ رو همین بچه ها، ما چند صد تا بچه دانشجو و طلبه و بچه های سیاسی ما جنگ رو اداره کردن. این جهاد و سپاه نمر چند صد تا چند هزار تا بچه های مثل شما ساختن. فرمانده لشکرهای ما زمان جنگ سن متوسطشون 23-24 ساله بود. این فرمانده لشکرهایی که سرداران و بزرگن و اینا پیراشون 27-28 سالشون بوده. اصلا ما همه کاری انقلاب رو بچه های اینجوری انجام شد. لذا ای که آقا نشد به حرف ما نکردن، نمیدونم من اینجوری کردم دنیا اینجوری نشد، اینجوری نیستش، همچین روالی نیست. شما و هر کسی باید با وظیفه خودش در حدی که میتونه انجام بده، به خصوص که این عدالت خواهان الهی قائمین بالقسط اصلا که در کنار انبیا قرآن نامشون رو برده و در صف اونا دنبال ساختن جامعه بی عیب یا بهشت روی زمین نبودن و نیستن. اصلا ما همچین ادعایی کسی نداره، منتها اونا میگن اجراء عدالت بسترسازی است برای رشد انسان‌ها تا برسن به بهشت حقیقی که بهشت آخرته. ولی برای که به بهشت آخرت برسن جاده رو تو دنیا باید صاف بکنه. کسی نگفته تو دنیا میشه بهشت ساخت. میدونین اصلا خدایم دنیا رو برای کیف کردن ما نیافریده. ما یک از اشتباهاتی که میکنیم هممون به یک مشکلی که میرسیم فکر میکنیم اشکال تو کار خداست. میگه مثلا من مشکل مالی دارم، پس معلوم میشه یه جای دنیا خراب، یه سنگ آجری خراب کار گذاشته شده تو دنیا. من مثلا سرطان گرفتم، معلوم میشه یه جایی تو محاسبات این عالم اشتباه شده. بچه من مریض شد، معلوم یا ماشینم خراب شد، ماشینمو دزدیدن، معلوم میشه که آفرینش مکانیزم آفرینش مشکل داشته و الا چرا ماشین منو بدزدن. یکی از بستگان ما بود، خدا رحمتش کنه، از طرف ایشون اون زمان که جنگ بود و مثلا موشک و اینا می‌زدن، نه اول جنگ مثلا همه فکر می‌کردن تو مشهد هم موشک می‌رسه، مردم تا آجیر قرمز می‌زدن تو مشهد هم چراغ‌ها رو خاموش می‌کردن می‌رفتن تو زیر زمین. بعد ایشون خدا رحمتش کنه میگفت که ایشون رفته بود چراغ خاموش می‌رفته بود تو زیر زمین، پاش خورده بود محکم به یه چیزی مثلا زخمی شده، باز اومد بره یه بار دست خورده، دو تا مشکل تو هم پیش اومده بود. بعد بهش گفت دیگه امام زمان دیگه وقت ظهوره، دیگه وقت ظهوره، از این بیشتر دیگه نمیشه مشکلات. حالا ما هم مثلا دو تا مشکل ما برای که خیال میکنیم که خدا عالم رو مثل یک استبلی ساخته که ما باید علوفمون و آبمون حاضر آماده باشه، مشکلی هم نداشته باشیم. تا یه مشکلی پیش میاد خیال میکنیم دنیا خراب کار گذاشته شده، مشکلی، در حالی که خود خدا داد داره میزنه. قسم حضرت عباس داره میخوره تو قرآن، خدا میگه که بابا من اصلا دنیا رو درست کردم برای که شماها رو امتحان کنیم، توش رشد کنیم. با فقر امتحانتون میکنم، با ثروت امتحان میکنم، با بیماری، با سلامت، تو دوره جوانی، پیری، با شهوت، با قدرت، با ثروت، تو موقعیت‌های مختلف شما قرار میگیرید برای که معلوم بشید آدم، معلوم بشه آدم میخواید بشید یا نه. و این دنیا 40-50 ساله، بالاخره باید با درست امتحان داده ازش عبور کنید. هی خدا داره داد میزنه بابا اینجا دالانه، اینجا ممر، باید رد شید. هی ما میگیم نخیر ما میخوام اینجا بمونیم، چرا اوضاع درست نیست برای موندن؟ خاطر اینجا برای موندن نساخته. ما خیال میکنیم برای موندن هی داریم مشکل پیدا میکنیم. بابا اینجا راهه، جاده است، ما اینو باید بفهمیم. اینجا ما تو همین جاده به اندازه‌ای که ما باید یک آدم یه مرکبی داره، به همون اندازه که توی جاده زنده بمونه باید خوراک داشته باشه، مسکن داشته باشه، ازدواج بکنه، آبرو میخواد، حیثیت میخواد، زن و بچه میخواد، شوهر میخواد، شغل میخواد، اینا به عنوان معونه همین راهه. حیثیت اجتماعی میخواد، به این مقدارش باید براش تأمین بشه، ولی اگه این مقدار نداشته بشه چجوری این مسیر دنیا رو به سمت آخرت آدم حرکت کنه، به تکامل برسه؟ مسئله عدالت که موضوع سمینار شماست، یه مسئله است با قطع نظر از همه حرف‌ها و سخنانی که راجع بهش میشه، قداست و نورانیت خودش رو بر همیشه حفظ کرده و خواهد کرد. آقا بعضی هم میگن وقتی میخوان یه چیزی عمل نشه راجع بهش خیلی سخنرانی بکنی. یه از چیزایی است که خیلی سخنرانی نمیخواد ولی در این حال میخواد. نمیخواد از این حیث که رجزخانی در موردش نباید بشه زیاد، چون اگر و میخواد برای این که مسئله عدالت با مسئله حقوق بشر، فلسفه حقوق، تکلیف بشر، با مسئله آزادی، قانون، دین، با بسیار از مسائل گره خورده و اینا رو پوشش داده. بسیار مسئله پیچیده ایه عدالت. تو بحث‌های روزنامه ای و تو سمینار و اینا خیلی چیز ساده ای، اما تو مسائل وقتی بخواد تو باب فلسفه عدالت درست فکر کنیم بسیار مسئله پیچیده میشه. و به شما بگم، حالا من میخوام الان خستتون کنم یه مقداری، ولی به شما بگم اگر راجع به عدالت به قدر کافی صحبت نکنید، به روش درستی هم بعد راجع به عدالت نمیشه عمل کرد. خیلی با راجع به عدالت حرف زد و حرف شنید و فکر کرد و مطالعه کرد، ولی که دامنش بسیار وسیعه و ریشه هاش بسیار عمیقه. عدالت یک موضوعیه که به تمام مسائل عقل نظری و عقل عملی وصل میشه. شاید مسئله دیگه ای نباشه در این حد، یا تک و تو کم باشن. مسئله ای که به عرفان مربوط به فلسفه مربوط، به حکمت مربوط میشه، به حقوق و فقه مربوط میشه، به سیاست، به اقتصاد، به همه چی مربوطه. یعنی شما حتی به جنگ، به کار نظامی، یعنی موضوعی نیست که تو حوزه معرفه بشری که یه جوری یه سرش به مسئله عدالت برنگرده. یه مسئله به این پیچیدگی و مهمی رو دست کم بگیریم، به نظرم که سعی کردیم کلاه عدالت رو برداریم و نمیشه. این عدلی که جزء اصول دین یا اصول مذهب میگم، ولی در واقع اصول دین ماست. حالا مذهب شیعه روش بیشتر حساسیت نشون داد، به دلیلی که جریانای اشعریگری اونها پیش اومد که مثلا عدل رو تعریفی دیگه ازش کردن و یه خداشناسی و انسانشناسی و جهانشناسی دیگه از توش درآمد. لذا شیعه انگوش گذاشت رو مسئله عدل و گفت نه، اصلا جزء اصول دینه. مثل توحید، اگر عدل اونجوری جداش بکنی دیگه توحید و نبوت و امامت و معاد و اینا همه معنی دیگه پیدا خواهند کرد. واقعا اینجوریه. البته این عدلی که جزء اصول مذهب یا دین ماست مبنای تئوریک میشه برای عدل اخلاقی و عدل اجتماعی، اما خودش در درجه اول یه مسئله بسیار مهمتری است از مسئله هم عدالت اخلاقی و فردی، هم عدالت اجتماعی. عدلی که به عنوان صفت خدا میشناسیم تو کلام جزء اصول عقاید شماست، معنیش اینه که بر همه افعال خدا و بر فعل خدا که خلق جهان و انسان است این حاکمه. معنیش اینه که این صفته، یعنی خداوند بر این اساس رفتار کرده. حالا چه در تکوین که قرآن میگه بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی بر اساس عدالت اصلا آسمان ها و زمین اقامه شدند و سر پا ایستادند، اصلا آفرینش با این فرمول انجام شده، و چه تو حوزه تشریع و قانونگذاری و حقوق بشر و عدالت اجتماعی که ما نمیتونیم معتقد باشیم که خدا عادل است و در این حال معتقد باشیم که این خدای عادل فکری برای عدالت اجتماعی نکرده، قانونی برای عدالت اجتماعی نفرستده، یا شریعتش شریعت عادلانه ای نیست. هر کدوم از شما بگید عدل الهی که همون عقیده کلامی ما و شما از اصول دین و مذهب ماست چیه؟ مشکل پیدا میکنه، میره زیر سوال. ضرورت عدالت فردی و اجتماعی در ساحت مسائل انسانی هم از همین جهات پیدا میشه. یعنی تقرب، ببینید میگن هدف از خلقت تقرب به خداست که خدا عادل است، و بعد میگین که تقرب به خدای عادل بدون دفاع از عدالت اجتماعی و فردی امکان نداره. مگه نمیگی ما برای تقرب به خدا آفریده شدیم؟ و مگه نمیگی خدا عادل است و خدا در رأس عدالت خواهان است، چون آمر بالقسط خودش؟ و معنیش اینه که نمیشه به این به خدا نزدیک شد، نمیشه به خدا نزدیک شد که عدل مطلق است الا از طریق عدل ورزی، نمیشه بهش نزدیک شد. پس راه نزدیک شدن به خدا تلاش برای اقامه عدالت اجتماعی است، و عدالت فردی که اخلاق ماست، که البته بنده تو هر دوش مشکل دارم. اینم هی تاکید میکنم، تعارف نمیکنم، واقعا دارم به شما میگم، برای که گاهی ممکنه بحث عدالت اینا از کسایی مثل من بشنوید بعد در این افراد، در زندگی و افراد نقاط ضعفی به وجود بیاد یا هست لو بره، بعد یه مرتبه نسبت به اصلش شک کنیم. حساب این حرفا رو از آدمایی که حرفا رو با شما میزنن جدا کنیم. به این نمیخوام بگم من آدم بدی ام، نمیخوام بگم آدم خوبی ام امثال ما، ولی میخوام بگم شما مسیرتون رو با قطع نظر از اینکه کی چی میگه انتخاب بکنید. فردا نگید فلان کسا این زر 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 زدن و بعد اصلا معلوم میشه که پس این حرفا همش حرف مفت بود. این حرفا حرف مفت نیست. ممکنه آدمایی که حرفا رو میزنن آدمای مفتی باشن، یا مفخوری باشن، ولی این حرف حرف مفت نیست. حرفاییست که به خاطر اینا هزاران پیامبر آمدند، اولیاء بزرگ آمدند، صدها هزار انسان شریف در تاریخ شهید شدن به خاطر این حرفا، انقلابها، جنگها، مصیبتها. شما میبینید سر مسئله عدالت به عنوان یک خصلت فردی انقلاب و جنگ نشده. این انقلابها، جنگها، خونریزیها، شهادتها سر همین عدالت اجتماعی بوده تو دنیا. منطقه شما عدالت اجتماعی رو از عدالت فردی جدا نمیتونین بکنین. برای که کی عدالت کی اقامه میشه؟ وقتی عدالت خواهانی باشن، یعنی قائمین بالقسط، آمرین بالقسط باید باشن، و الا عدالت که خودش به وجود نمیاد که با چراغ علایالدین مثلا رو یک چی بکن عدالت این مرتبه بیاد. عدالت رو کی به وجود میاره؟ عدالت خواهان. عدالت خواه نمیتونه خودش عادل نباشه، لذا عدالت اجتماعی بدون عدالت فردی امکان نداره. کسایی که نتونن در حوزه زندگی فردی و خانوادگی خودش، در حوزه زندگی فردی خودش، یعنی تو شخصیت خودش نتونه عدالت رو اقامه کنه، یه همچین کسی میتونه در جامعه عدالت رو اقامه کنه؟ کسی که در حوزه که زورش میرسه، یعنی حوزه فردی خودش، عدالت خواه نیست، این در حوزه اجتماعی میتونه عدالت خواه باشه؟ مثل کسی که دامنش آتش گرفته داره میسوزه، بگه من آتش نشانم، میخوام آتشای خونهای دیگه رو برام خاموش کنم. تو اگه آتش نشانی، آتش دامن خودت رو خاموش کن اول. این که اسلام روی چه کسی باید حکومت کند هم حساس است، علتش اینه. میدونی از ماکیاولی به بعد اینجوری که اسمش میذارن فلسفه سیاست مدرن و سکولاریسم و حرفا، میگن آقا قدیمی ها روی صفت حاکم حساس بودن که باید حاکم عادل باشه، ولی ما امروز فهمیدیم که صفت حاکم مهم نیست، مکانیزم حکومت مهمه. تو فرهنگ اسلامی میگه هم مکانیزم حکومت، یعنی چگونه باید حکومت کرد مهمه، هم صفت حاکمان مهمه که چه کسانی باید حکومت کنن، چه کسانی حق حاکمیت دارن، این مهمه. والا بهترین مکانیزم و بهترین قوانین رو بده به آدمای فاسد، مگه نبوده تو دنیا با دموکراسی با قانون گردن عدالت رو، گردن مردم رو به بیچاره رو بریدن؟ مگه نبوده تو دنیا؟ اصلا تمام تاریخ دموکراسی پر است از این حرفا، باید بخونید درست. دموکراسی علیه مردم، همونقدر که استبداد برای مردم خطرناکه، دموکراسی غیر مشروط به عدالت، غیر مشروط به شریعت، دموکراسی غیر مشروط به اخلاق مضره به همون اندازه استبداد. برای که استبداد یک نفر است، دموکراسی استبداد یک عده است، یک جمع است. دموکراسی لائیک استبداد جمعی است، فرق نمیکنه با استبداد فردی. همون استبداد فقط پخش شده، یه عده جمعاً مسئولیت شو بوده گرفتن، ولی استبداد استبداده. هم چه کسی باید حکومت کند، هم چگونه باید حکومت کرد، هم صفت حاکم، هم مکانیزم حکومت، هر دو مهمه. و لذا شیعه معتقده که امام حقیقی باید معصوم باشد و باید منصوب از طرف خدا باشد. و شیعه میگه که ما جز در حقیقت و در درجه اول جز به حکومت معصوم تن نمیدیم، نامشروع میدونیم بقیه رو. برای چی؟ برای که غیر معصوم کسیست که یه جاهایی نمیتونه عدالت رو تضمین شده نیست. در این حال ما از نمیگیم یا معصوم یا هر کی شد، یا معصوم باید بر ما حکومت کنه یا هر کی شد. بنابراین عدالت فردی کاملا لازم و مهمه، اما کافی نیست. و دعوا تو دنیا رو عدالت به عنوان یک فلسفه اجتماعی بیشتر بوده، این عدالت اقتصادی و حقوقی، نه به عنوان یک خصلت اخلاقی فردی فقط. و اون عدالتی که میاد حقوق بشر رو تنظیم میکنه، تکلیف بشر رو تعریف میکنه و تضمین میکنه، او دشمن سازه. اگه انبیا فقط میامدن میگفتن مردم آدمای خوبی باشین، اما کاری به حقوق بشر و تکالیف بشر، یعنی به عدالت کاری نداشتن، دشمن نداشتن. شما بدونید تمام حکومت‌های دنیا، حتی حکومت‌های لائیک، دوست دارن، احتیاج دارن به یه عده آدمای مقدس واعظی که کنارشون بشینن حرفای خوب خوب بزنن، بعدم امضاء مشروعیت مذهبی و امضاء مذهب رو پاشون بگذارن. همشون، همین لائیک‌ترین حکومت‌ها، ضد دین‌ترین حکومت‌ها، یه پاپ میخوان بغل دستشون یا حالی بدن. احتیاج دارن به پاپ برای مشروعیت عمومی، برای تلطیف حاکمیتی که داره پدر مردم در میاره، برای تلطیفش، تلطیف چهرهش. اگر انبیاء ما مثل این پاپ ها و مثل این آخوندهای بودایی و مسیحی و یهود مثل اینا می بودن و مثل بعضی از آخوندهای مسلمان، که این فقط موعظه میکنن و حرفای خوب خوب فقط میزنن همیشه، اما هیچ جا انگوش رو هیچ بیعدالتی گذاشته نمیشه. اینا دشمن ندارن. اگه اینجوری بودن دشمن نداشتن. اصلا دشمن کی به وجود میاد؟ وقتی شما یه حرفای دشمن ساز میزنی، یعنی بیخ خیر کسی رو تا نگیری که بیخ خیر تا نمیگیرن. این بوده که برای اینایی که میگن اسلام دین رو از سیاست جدا بکنید، اینا میگن یه جوری دین باشه که یقه‌گیر نباشه، همون حرفای خوب خوب بزنه، یقه کسی رو، یقه حکومتی رو، یقه سرمایه‌دار و ثروتمندار رو نگیره. اما دینی که میگه که دینی که میگه در جامعه مردم فقیر و گرسنه و برهنه نشدند الا در اثر گناه سرمایه‌داران اون جامعه، دینی که میگه ما در قیامت گناه فقرا را علاوه بر خودشون به پای ثروتمندان و دولت مردان اون جامعه هم می‌نویسیم، این دین دشمن سازه، این دین دشمن سازه، این دین باید حتما از سیاست جداش کرد، الا بوی دماغ میشه. بنابراین عدالت از فرد شروع میشه، به جامعه و حقوق مردم ختم میشه. عادل فردی نمیتونه عادل اجتماعی و عدالت خواه نباشه، غیر عادل فردی هم نمیتونه عدالت خواه اجتماعی باشه. اینا با هم کاملا گره خورده و مربوطه. ولی از ما خیلی بوده تو تاریخ که شعار عدالت دادن و وقتی دستشون آمده و قدرت دستشون رسیده، ولی دو همه حوزه کوچیک خودشون صفاکترین آدم ها بودن، ولی که عدالت فردی نبوده، شعار عدالت اجتماعی ولی بوده، یعنی دکون ها شده به اینا. عدالت معنیش اینه که ظلم رو امضا نکنیم، ادامه ندیم، جامعه رو به دو طبقه، یه طبقه که خیلی کار کنن کم بخورن، یه طبقه که خیلی بخورن و کم کار کنن، نباید تقسیم بشه. اگر شد باید تا جایی که میتونید جلوشو بگیرید، جایی که نمیتونید وظیفه ندارید. اینه در مورد هم شماهای هم در مورد حکومت، چون حکومت هم توانش نامحدود نیست. عدالته که آزادی رو اولا تعریف میکنه، ثانیا تنظیم میکنه، ثالثا تضمین میکنه. بنابراین هر کسی به نام آزادی در برابر عدالت بیسته، بر سر شاخ نشسته است و بن میگرد. هر کسی کار میکنه و این کار خیلی ها میکنن. شما میدونید اصلا جنگ تبلیغاتی بلوک غرب و سرمایه‌داری علیه بلوک سوسیالیستی این بود. سوسیالیست ها شعار عدالت میدادن، لیبرالیست ها شعار آزادی میدادن. این دعوای آزادی و عدالت دعوای دروغی مصنوعیست که تو جنگ زرگری اینا پیش آمد. جنگ زرگری میگم برای که مبنای فکری انسانشناسی و جهانشناسی سوسیالیستا و لیبرالیستا مبناشون یکیه، یعنی نگاهشون به اخلاق، نگاهشون به فرهنگ، نگاهشون به معرفت، به عقلانیت، به انسانیت، به ارزش، به دین، نگاه بلوک کمونیسم و بلوک کاپیتالیسم یکی بوده. هر دوشون میگفتن که عقل و معرفت و دین و اخلاق و هنر و عرفان و اینا همه روبناست، اما در اینکه چی زیربناست با هم اختلاف داشتن. مارکسیست‌ها زیربنا رو فقط رو ابزار تولید و مفهوم طبقاتی و اقتصادی تعریف می‌کردن، می‌گفتن بگو کی چی می‌خوره تا بگم چی فکر تیوری فکر می‌کنه. فکر می‌کردن همه بالاتنه‌شون به پایین‌تنه‌شون، از پایین‌تنه‌شون فرمان می‌گیره، به جایی که به عکس بشه، یعنی پایین از بالا فرمان بگیره، میگن بالا از پایین فرمان می‌گیره. مارکسیست‌ها اینو می‌گفتن دیگه. می‌گفت بگو سر کدام سفره می‌نشینی تا بگویم چه عقیده‌ای و چه اخلاقی داری، چه فرهنگی داری. لیبرالیست هم همینو میگن، متا میگن زیربنا به جایی که بگن فقط محدودش کنن به مسئله اقتصاد و شکم، تعمیم دادن به کل غرایز. میگن عقل و فرهنگ، معنویت، دین، ارزش، اخلاق، اینا همه روبناست، نسبی، متغیر، مشروط، وتو میشه، معلق، پادر حواس. چی زیربناست و اصله؟ میگه غریزه و اصالت لذت. هر دوشون یه چیزو میگن. فرهنگ اسلامی چی میگه؟ فرهنگ اسلامی نمیگه که لذت و غذا و غریزه و جنسیت و شهوت و اینا باید بذارید کنار، مستقل از همه اینا باید حق و باطل رو تعریف کنی، اخلاق مستقل از همه اینا تعریف میشه، اینو نمیگه، این اشتباه نشه. اسلام هم میگه آدم گشنه با آدم سیر دین و ایمونشون با هم فرق میکنه. گفت گشنه نشدی تا عاشقی یادت بره، وقتی سیر میشی عاشق میشی، یعنی گشنه نشدی که دیگه بیام نوبت به عاشقی و حرفا نمیرسه، فعلا من هیچ چیزی به من بگین نمیرم از گشنگی. فرهنگ اسلامی نمیگه آقا اقتصاد مهم نیست، شهوت مهم نیست، چی مهم نیست، غریزه مهم نیست، لذت مهم نیست، فقط ارزش اینا. نه اصلا، ولی ارزش ها رو توأم با اینا و با هم اینا تعریف میکنه. و اصلا اگه اینا برای انبیا مهم نبود چرا بیان سر این مسائل دعوا کنن؟ چرا بیان سر عدالت اقتصادی و قضایی و حقوقی و مثلا چرا بیان این همه احکام شرط و ازدواج، طلاق، روابط زن و شوهر، روابط با بچه، با همسایه، تو مسائل ریز اقتصادی تا مسائل شخصی که کار بکنی سر سفره چیکار، چرا توی این مسائل دخالت کردن؟ برای که میدونن ماده و معنا در هم آمیختن، اینا همه به هم مربوطن. بله ببینید جریان فرویدی میگفتن که شهوت زیربناست، عقل و معرفت و دین و اخلاق و همه چی رو بناست. درست شد؟ مارکسیست ها میگفتن ابزار تولید و اقتصاد زیر بناست، اینا همه رو بناست. لیبرال ها میگن که غریزه و اصالت لذت، اینا امیال طبیعی همشون زیر بناست، بقیه همه رو بناست و فرعه. و لذا شما میبینید تو مسئله منافع غریزی کوتاه نمیان، خشنن. بمب اتمی، بمب شیمیایی، بمب هسته‌ای، کشتار میلیون ها آدم، اینا همه رو حاضرن این کارا رو بکنن. اینجا جای تساهل و تسامح نیست، چون زیربناست. اما تو مسائل عقیدتی و اخلاق و ارزش ها و اینا میگن چی؟ میگن آقا تساهل و تسامح کنین، نسبی، مهم نیست. علتش اینه اینجا تسامح میکنن اونجا نمیکنن. سر سفره برای قدرت و ثروت و نفت تسامح و تساهل و پلورالیسم و این حرفا در کار نیست. اونجا هر کی زورش بیشتره. اما نوبخت میگه بحث اخلاق و عقیده و حق و باطل و ارزش و دین و عرفان و اینا، آقا اینا هر کسی یه قرائتی داره، همه درست میگن، هیچ چی نگین، هیچ کدومش نباید حاکم بشه، همه برین کنار با هم دیگه بحث بکنن، دخالت نکنین تو مسائل زندگی. برای چی؟ برای که اینا رو حرف مفت میدونن، میگن همه روبناست. ببین مثلا سربازی رو اجباری میکنه، خب برای که با منافع اجتماعی، یعنی با امنیت ملی مربوطه. بهداشت اجباری میشه، میگه آقا باید همه الان آمپول فلان واکسن مثلا ایدز رو باید بزنید، نمیدونم واکسن سارس رو باید همه بزنید، اگه وبا آمد باید همه بزنید، بی خیرتون میگیریم، هر کی نکنه میبریمش زندان. میگن توی چهارراه راهنمایی باید قانون رعایت کنید، پلورالیسم و نمیدونم هر قرائتی دارم اینا نداریم. من قرائت دارم آقا، تو اتوبان ازیوری برم قرائت مراد اینجا نداری. اینجا ما همه چی میگیم باید به حرف کنی. چرا؟ برای که میگه اینا عینی ملموس زیربناست. اینجا بحث منافع ثروت قدرت شهوت، اینجا پلورالیسم و تسامح و تساهل و قرائت‌های مختلف ما نداریم. اما بحث عقیده و اخلاق و انسانیت و اینا که میشه بحث ارزش‌ها، قرائت یعنی اینا که مهم نیست، هر کس هر چی میخواد بگه بگه، ما که نمیذاریم اینا دخالت کنه تو عرصه عمومی. دقت میکنید؟ بعد مثلا حکم مرتد تو اسلام میشه ضد بشری. چرا؟ برای همینه، برای که عقیده تو این فرهنگ اصلا اهمیتی نداره، اما تو فرهنگ انبیا عقیده اصل انسانیته. یعنی اگه کسی گفت من قبول دارم یه عالم مبدا و معاد داره، بعد همینطوری بدون دلیل گفت که نه خیر مبدا و معاد نداره، این که نمیان که خیلی خب حالا داشته باشه و نداشته چه فرقی داره، هر کسی یه قرائتی داره. مگه تو میتونی بازی بکنی به این سادگی با بزرگترین و مهمترین ارکان فلسفه هستی؟ مگه تو میتونی شوخی کنی؟ مثل کسی که بشیسته با شاسی و بمب اتم داره بازی میکنه و میگه حالا دلم میخواد اینجوری کنم، مگه تو میتونی؟ این قضیه مرتدم، حالا چون گفتم شما بگم، ببینید مرتد به آدمی که شک کرده یا سوال داره، ابهام داره، تو دین به اینه میگن مرتد. مرتد معنیش آدم مردد یا آدمی که سوالی برای شما ده جواب درستی نگرفته، یا تو دین مادر بزرگ شک کرده و گفته من او خدایی که ننه بزرگ ما من او قبول ندارم، این مرتد نیست اصلا. مرتد که اسلام در موردش سخت برخورد میکنه کسیست که آگاهانه و عمدن در داخل جامعه دینی داره علیه دین توطئه میکنه، یعنی یه حرکت براندازی علیه فرهنگ دینی عمومی را انداخته. یعنی کسی که شما الان پا میشی میری توی یک کشوری که قبولش هم نداری، ولی وقتی وارد کشور میشی دم مرز که شما پاسپورتتو میدی امضا میکنی، معنیش اینه چیه؟ معنیش اینه که آقا من حالا عقیده ام ندارم ولی التزام دارم دیگه، من این قوانین شما رو قبول دارم رعایت میکنم. درست شد؟ بعد تو نمیتونی بیاید مثلا بری اونجا، کشورش هم کشور آزادی مطلق، هم عقیدتی هم جنسی هم اخلاقی هم سیاسی، همه آزادی ها و هم، چون اونجا اصولی نیست الا منافع سرمایه داره. اونا میگن ما حاکم باشیم، اصلا شما میخواهید دین داشته باش، میخواهید شیطان بپرست، خدا بپرست، هر کار میخواهید بکن، آزاد، آزادی مطلق عقیده. این ملکه انگلیس رفته بود هند، هندی که گرفته بودن اشغال کرده بودن، تو خیابون داشت رام رفت، یه دید گاوا و گاو پرستو اینا دارن تو خیابون چی میشن، اونا دارن به اونا احترام میذارن، گاوا به گاو پرستو و گاو پرستو به گاو. این خانم ملکه از یه مرتبه از ماشین آمد پایین و جلوی گاوا و گاو پرستو هر دو با هم اینجوری ادای احترام کرد و گفت آزادی مذهب، ما به همه مذاهب احترام میذاریم، هر کسی یه قرائتی داره از معنویت و هر کسی یه جوری رابطه برقرار میکنه با عالم معنا. احترام میذاریم به آزادی مذهب. مثلا تو کار حکومت هند و این منابع زیرزمینی هند و اینا اونجا دیگه قرائت مراعات نداره. او بهده خود ماست. ولی مذهب گاو میخوای بپرستی، خر میخوای بپرستی، گوساله، اینا برای ما فرق نمیکنه. آزادی مذهب، آزادی عقیده، تولرانس. اما اونجا دیگه تولرانس مولرانس اونجا ما سرمون نمیشه. علتش اینه. شما فکر نکنید اونجا میگن که عجب ببینید چقدر آزاداندیش. میگه همه ایده ها مطرح بشه. هر لحظه به هر دینی میخوای ایمان بیار، هر لحظه هم میخوای بذار کنار، انگار دین زیر جلواریه که هر لحظه میشه عوضش کرد. یا دین مثلا یه سینماست که از این درش میریم تو، نپسندیدم وسطش فیلمش میرم بیرون از اون در. اینجوری نیست. دین مبنای کل زندگیته. وقتی وارد یه دینی شدی، یعنی میگه حقوق من، تکالیفم، مرگم، زندگی، مسئولیتم، اقتصادم، خانوادم، رابطم با دیگران، رابطم با خدا، همه رو من تعریف کردم. بعد یه لحظه هم حواست رو شاد بخوابی، صبح آبگوش شام سنگین خوردی و صبح پا میشی و شب خواب بد دیدی و صبح میگم من میخوام برم بیرون از دین. اینجوری. حالا خودش یک کسی میخواد بره بیرون عیب نداره، ولی اعلام حق نداره. عیب نداره که یعنی ضررش به خودش میرسه، خودکشی کرده. ولی اجازه نمیدن تو جامعه اسلامی، تو جامعه دینی یک کسی بگه که بدون هیچ استدلالی، سوالی، بحثی اینا مطلب اعلام کنه من آقا اسلام قبول داشتم، از امروز قبول ندارم، از ساعت 4:30 امروز دیگه قبول ندارم. تو بازی کردی با یه حقوق اجتماعی و با یک با ناموس عدالت و حقیقت داری مبارزه می‌کنی. تو یک کشور دیگه که شما پاسپورتت میگیرن وارد اون کشور میشی، نمیگذارن شما بگی خب من آمدم تو کشور شما ولی میخوام آزادم باشم، میخوام تو اتوبان معکوس حرکت کنم. ارتداد یعنی حرکت معکوس تو اتوبان اسلام. ارتداد یعنی کسی آمده میگه من قوانین شما رو قبول دارم، میام تو اتوبان شما ولی معکوس میخوام حرکت کنم. اینجا چیکار میکنن؟ شما حرکت معکوس، هر کس رفت یک سفری خارج تو کشورهای آزاد، بره توی اتوبوناش اگه جرأت داره معکوس رانندگی کنه. نمیگذارن، نبایدن بگذارن. ای بله حکم مرتد. ارتداد معنیش اینه، معنیش اینه که کسی راجع به اسلام شک کرد یا بیچیزی قبول نکرد یا باش بحثم کردی بازم گفت من نفهمیدم. آقا اینا نیست. یه آدم رو تو فرهنگ اسلامی بهش میگن مستضعف فکری، محترم هم هست، مجبورش هم به چیزی هم که چه برسه بخوای بخواد راجبش حدی اجرا بکنی. خیلی ممنونم از شما و دوباره در آخر عرضم عرض میکنم که نسبت به تلاشایی که میکنید شما یا کسایی مثل شما، امیدهای کاذبی که باید زود نتیجه بده، من روی کار میکنم باید فوری صداش تو دنیا بپیچه و اینا نداشته باشین. هر مقداری که دارید کار میکنید، اولا شما برای پاداش الهی کار میکنید و این پاداش رو دارید و ثانیا نتیجه داره. به شما بگم عقیده من واقعا این انعکاس جهانی که الان حرفای امام تو دنیا پیدا کرده، اینا اثر توپ و تانک و بودجه‌های میلیاردی و اینا چیز نه، اینا نهادهای حکومتی ما نبوده. اینا اثر تلاش‌های صادقانه بچه‌هایی بوده که تک تک تو تاریکی عمل کردن، کسی نه دیده و نشنیده تو منطقه، تو جبهه این ور اونور. اینا آثارشون خدا چون میبینه و تأثیر داره، این اعمال عکس العمل داره تو عالم، چون ناموس یه عالم بر اساس عدالت و عدالت معنیش اینه که عمل عکس العمل داره، هم تو دنیا هم تو آخرت. خیلی ممنون، متشکرم و موفق باشید.